إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
اللهم صل على محمد وعلى محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه چند تا نکته رو عرض بکنم. شاید برخی از بزرگوارانی که اینجا حضور دارند و برای عزیزانی که حالا یا صدای ما رو میشنوند یا صوت رو میشنوند این نکات لازم باشه، چون عده زیادی به جمع ما اضافه شدن از ابتدای مهر ماه. به نظرم خوبه که این نکات رو بزرگواران بشنوند و با دقت هم گوش بکنن که بعد مشکلی پیش نیاد. اولین مطلب در مورد نظم و قواعدی که تو کلاس بالاخره هست و تا یه حدودی هم اعلام شده، ممکن حالا بعضیش رو عنایت نداشته باشید که حتما باید عنایت بفرمایید. مشکل مکرر ما تو دوره قبل اینه که برخی بزرگواران اجتهاد میکنن. اجتهاد نه معنای فقهی که یعنی مثل مراجع عمل میکنن، نه. یه سوالی پیش میاد که مثلا این مقرری تفسیر مثل مقرری یکی از شدیدتری باید بخونیم یا نه؟ یا نه باید تفسیر که قربتن الالله نمیخونن. بعد چهار هفته میگذره نمیخونن. حالا مقرری مثلا این جلسه فکر کنم سه خط بود، اگه اشتباه نکنم. سه خط فکر کنم بوده، چهار خط مثلا یه چیزی. همینو نمیخونن. چند خطه؟ آره سه خط نمیخونن. بعد میگن چهار هفته نخوندم. میگن خب اگه نخونی قایبی، چهار شونزه هم حذف حذف شده؟ آره حذف شدی و همین راحتی. لذا اگه سوالی براتون به وجود میاد، بچه های کانال هم دیگه بندگان مورد کارشون همینه که اگر مطلبی سوالی هست بپرسید، آنچه به ذهنتون میرسید اگه احتمالا این اونه یا قیاس کنید سوال کنید که راهنمایی بکنن. میزان غیبت ها، این که چند بار میتونید حذف بشید، ما تو کلاس های قبلی کسی حذف میشه بعد به سال بعد بشید، یعنی با دوره بعد دوباره شروع کنید. اما تو تفسیر چون از سال 92 که شروع کردیم همینجوری داریم میایم، ما که از اول دوباره شروع نمی کنیم که، داریم ادامه میدیم. ولذا نوع حذف شدن شما متفاوته با حذف شدن کسی که تو کلاس شهید مطهری بودن. اینجا شما یه بار حذف میشید، مثلا دو سطح بعد دوباره حذف میشید، دوباره سه بار که حذف بشید دیگه الالعبد چید؟ محرومید. اما با یه بار حذف شدن از این دوره ما نمیگیم بایستید دوباره اول سوره معارکه. اول سوره معارکه هم قطعا دیگه به عمر من قد نمیده، چون ما از سال 92 که شروع کردیم سوره حضرت یوسف رو رفتیم، بعد حضرت هود و بعد حمد و الان بقره، تو 7 سال آیه 108 ایم هنوز، یعنی خیلی سرعتی نداره بحثمون. فلذا اینا رو بپرسید، چیزی رو نگید این احتمالاً اونه که سرگردون نشید. این نکته اول. دوم، مقرری که عرض کردم که حالا تفسیر مقررش کمه، شاید میتونی بعضی وقتا هفته 300 صفحه مقرریش میشه تو سطوح بالاتر، اما اینجا این شکلی نیستش و شما با نصف صفحه، یه صفحه، بعضی وقتا دو صفحه مقرر حتما ولی بخونید. جزوه تفسیر المیزان خب از دو سال قبل که شروع کردیم بلکه بیشتر در اختیار بچه‌ها قرار داده شده، الان هم روی سایت داریم دیگه، مسئول کلاس روی سایت هست، میتونید از روی سایت این جزوه‌ای که تدریس میکنیم و شما خودتون بردارید و برید مثلا پرینت بگیرید و داشته باشید. شما این خلاصه المیزان رو میخونید برای کلاس. من خودم تسنیم و المیزان و نور و نمونه رو میخونم، اون چهار تفسیر رو میخونم، مطالب رو میگیرم در یک قالب دستبندی شده سعی میکنم خدمت شما عرضه بکنم. این از کلاس و قاعدش. ما تو تفسیر امتحان نداریم. تو کلاس شهید مطهری آخر هر سطح امتحان برگزار میشه و اونا که نمره بیارن میرن سطح بالاتر، ولی تفسیر امتحان نداریم، چون که نوع بحث و مطالب و اینا طوری نیست که بخوام چند بار بپرسیم مثلا شما اینو فهمیدید یا نفهمیدید. این از قواعد خود تفسیر. نکته بعد در مورد صدقاته. حالا برخی از بزرگواران شاید تو این کلاس باشن، بعد تو کلاسای روزای دیگه هم بوده باشن، اگه صحبتم تکراری عذر میخوام. ما از سال 93، یعنی تابستون سال 93، با زحمت خود بچه‌ها یه صندوق رو راه اندازی کردیم. یه صندوق خیریه، نه صندوق به معنای وام و اینا، صندوق خیریه که بچه‌ها کمک بکنن و بعد این برای ارزاق ماه مبارک، برای یه مواردی که خاص پیش میاد، برای جهیزیه وقتای کارگر روزمزد تو همین ایام، این کمک‌هاش خرج بشه. الحمدلله بچه‌ها خیلی استقبال خوبی کردن. حالا عدد دقیق امسال رو هنوز به من ندادن، ولی فکر میکنم که یا 900 خورده میلیون شده یا از 1 میلیارد رد شده باشه تا مهر امسال. ظرف 6 سال با زحمت بچه‌ها گمان میکنم که به عدد 1 میلیارد تومان رسیدیم، که خب ماه مبارکی میشه، خودتون خانواده‌ای رو معرفی میکنید، ما اینا رو بر اساس تعدادش اقلامی تهیه میکنیم، بسته آماده میشه، بعد خودتون میاد میگیرید میبرید تحویل میدید. یعنی خانواده که خودتون معرفی میکنید ارزاق میگیرن. تو ایام دیگه هم معمولا گزارش میدیم، مثلا سیلی زلزله اتفاق میفته، تو اینجا هم سعی میکنیم کمک بکنیم. این هم از صندوق صدقات. سوالی که میفرستید رو مسئول سوالات امروز کیه؟ شما از خب چیز ندارید دستتون کو؟ خیلی خب، سوال اومدش برای من میفرستن، من همون موقع سعی میکنم سوال جواب بدم، اگرم که میشد انتهای بس که انتهای بس انشالله میپردازیم. اینم از اینو دیگه نکته مونده که نگم کلماتو میگم، همه شائق این که اونو بگم. ما سر کلاس از 2 سال قبل برای حفظ زبان مظلوم فارسی یه قاعده ای گذاشتیم. اون قاعده اینه که اگر کسی در طول زمان کلاس، یعنی از اون ابتدایی که میاد، حالا بچه‌ای که اینجا میان از اون موقع که از این در وارد میشن تا میخوان برن بیرون، یعنی موقع پذیرایی و نماز و اینا هم بگن مشغولن، شما هم که تو خونه هستین از اون موقع که دستگاه رو روشن میکنید تا موقعی که خاموش میکنید، اگر کلمات مرسی، تایم، اوکی، کنسل، وایس، آنتراکت و پوز، دستگاه پوز به جای دستگاه کارتخوان، اینا رو به کار ببرید، برای هر کلمه 10,000 تومان باید جریمه صدقه بدید. 10,000 تومان هر کلمه. یعنی میگین که تایم ندارم مرسی، تایم ندارم مرسی، اوکی تایم بعدی مرسی، 3 تا کلمه هر کدوم 10,000 تومان. ممکنه شما الان تو این کلاس یا تو خونه بگید خب من این کلماتو میگم هیچ چیم نمیدم، چیکار میخوای بکنی؟ در روز قیامت انشاءالله وقتی که دارن شما رو میارن، من اشاره میکنم این شما ان شاء الله میگیرن میبرن سمت جهنم که از جهنم هم حتی بدتره، بعد یه دونه موز هم نمیذارن بهتون بدن. حالا خواستین امتحان بکنین راحت، یعنی این که همچین قدرتی داری حالا بماند دیگه، میرید ان شاء الله اونجا میبینید که چطور شما رو به حول و قوه الهی میبرن به ان شاء الله بهشت. ولی خب دیگه چه بس یه جهنم دیپتونی ببرن یه بسوزین بیارنتون. لذا اگه این کلماتو به کار بردین جریماتون رو بدین. صدقه هم که توضیح دادم خدمتتون. اما در مورد تفسیر، احتمالاً سوالی که مطرحه، حالا از خود منم چند جا پرسیدن، اینه که خب شما از چند سال پیش شروع کردید اومدید، ما ملحق میشیم، خب مثلا میفهمیم چی به چیه. ببینید در مورد آیات قرآن، شما یه سخنرانی گوش بکنید که طرف یک آیه قرآن رو تفسیر بکنه، قطعاً کلی چیز گیرتون میاد، یعنی هر آیه اگه درست تفسیر بشه کلی مطلب پشتش خواهد بود. بعد میگم درست تفسیر بشه، نه که من درست تفسیر میکنم، خب آیت الله جوادی و علامه و آیه قرائتی و آیت الله مکارم و اینها حرفای اینا رو من میارم، خودم چیزی بلد نیستم. اینکه یه آیه خوب تفسیر بشه شما حتما چیزی گیرتون میاد. اینجا که سلسله مراتبیه، اگر میخواهید مطالب قبلی رو بدونید، تمام تفاسیری که تو این سال، چون ما تابستون دوره فشرده تفسیر داریم، هر تابستون یک سوره، که تا الان 6 تا سوره رو تو تابستون ها گفتیم، اگر که 7 تا سوره رو گفتیم، تابستون امسال شد 7 تا، اگر علاقه مندید اونا هست. اما سوره مالک بقره از ابتدا هم صوتش هم پاورپوینتش رو سایته، اگه که علاقه مند تصویر موضوع رو داشته باشه، پاورپوینت ها رو هم که نگاه بکنه یه تصویر اجمالی پیدا میکنه از اینکه تا الان چی کار کردی. اگه کسی علاقه مند صوت رو گوش بکنه اون بس دیگریست. ممکنه دوستانی داشته باشیم تو کلاس جزوات اونا رو بگیرید بخونید، یعنی نگاه کنید سریع چه خبره. اما الان ما کجا ایستادیم؟ همین الان ما رسیدیم به آیاتی که خداوند چند تا از بهانه گیری های بنی اسرائیل رو نام برده. بنی اسرائیل خب معروفن دیگه، همین الان هم یه نفر یه چیزای علکی پلکی میگه و بهانه علکی میگیره، میگن بهانه بنی اسرائیلی. واقعا این از اون زمان مسئله که ما به ازا داره، یعنی انقدر قوم عجیبین اینا که خدا میدونه. تو همین چند آیه قبل که الان تلاوت شد، آنا به پیامبر گفتن که این چی میشه، چند تا سوال پرسیدن یهودیا، حضرت همه رو جواب داد. همه رو که جواب داد گفتن خیلی خوب، یه سوال دیگه میپرسیم، اگه اینم درست جواب بدی ما دیگه از تو تبعیت میکنیم. اون سوال چی بود؟ از قدیم کسی نی؟ کی داره جواب میده؟ آفرین. چی؟ کدوم فرشته براتون نازل میشه؟ حضرت گفتن؟ جبرئیل. گفتن نه، اگر که میکائیل بود ما اصلا. خب یعنی واقعا الان برای بهانه گیری دیگه بهتر از این چه فرقی میکنه کدوم ملک بر پیغمبر؟ گفتن نه، جبرئیل پیغامای سخت میاره، جهاد و این چیزا رو میگه، میکائیل رزق و روزی میده. اگه میکائیل بود ما با تو هماهنگ بودیم. به این خاطر زدن زیر همه چی. ما رسیدیم به بهانه‌های بنی اسرائیل. چند آیه قبل بحث سحر هم مطرح شد که یادتون باشه خیلی مفصل بود اونایی که بودن، یعنی ما 3-4 هفته در مورد سحر صحبت کردیم و همین بحثایی که امروزه داریم. آقا ما سحر شدیم، وقت ما رو بستن، ما چش خوردیم؟ خب اولین توصیه این بود که قبل از اینکه فکر کنید چش خوردید یا وقتتون رو بستن یا سحر شدین، یه مراجعه به آینه داشته باشید ببینید چی می‌خواد سحر بشه، یعنی چیز خاصی هست که سحر بشه یا مثلا چش بخوره، مثلا چی چش خورده. بعدم اومدیم سراغ این که بسیار از اینا توهمات ماست. ما اگه خودمون آمادگی مسحور شدن نداشته باشیم، هیچ ساحری در ما نفوذ نمیکنه و نمیتونه بکنه. خودمون این زمینه رو فراهم کنیم، فکر کنم سحر شدم. مثل اینا هستن که این روزا اینجوری میکنه، فکر کنم کرونا گرفتم. اینقدر گلوشو صاف میکنه میگه فکر کنم کرونا گرفتم، بعد چند دقیقه سرفه‌اش شروع میشه. آمادگی برای مبارزه با بیماری تا انتظار بیماری کشیدن دو تا چیز. خودم که دیگه این کرونا بیشتر شد، کرونا قطعیه، بعد دو دقیقه میفته میمیره. در آیات قبل رسیدیم به بهانه‌های بنی اسرائیل. این آیه اشاره به مطلبی است که میتونه بهانه‌های بنی اسرائیل باشه، میتونه توبیخ مسلمان ها باشه که مثل بنی اسرائیل عمل نکنن. هر دوش محتمله، ولی آنچه که محل بحثه اینه که ما اگر که از همین جا هم آغاز بکنیم، انقدر نکته تو آیه هستش که برای کسی که قبل و نیده مفید باشه. اما بهتون توصیه میکنم اونایی که هستید و انشالله ادامه میدید، یه مروری بکنید قبلو. حالا یکی ممکنه بره 10 آیه قبل، یکی بره 20 آیه قبل، 40 آیه قبل، یکم 107 آیه قبلو ببین، یه نگاهی بکنید. و توصیه هم اینه که یکم هم صبر کنید. بچه‌هایی که من دانشگاه ما بعضن میان، مثلا خب روز ابتدایی که میان یه اردوی پیش دانشگاهی داریم، خب بعد ما از طرف دانشگاه بریم مثلا برای بچه چند دقیقه صحبت بکنیم، من و معاونینا میریم، یه سوالی رو هر سال بچه‌ها میپرسن، خصوصا بچه‌های ریاضی، میگن آقا ما ریاضی بودیم با رتبه خوب اومدیم الان رشته حقوق، به نظر شما موفق میشیم مثلا ما ریاضی؟ یا بچه‌های تجربی. به همه‌شون من یه جمله میگم، میگم ببینید در طول سالیان گذشته ما به این نتیجه رسیدیم که بچه های ریاضی در رشته حقوق از بچه های انسانی موفق ترن. میدونی چرا؟ ذهن ریاضی منظم و تحلیلی دارن. این به شدت تو رشته حقوق، چون بعضی فکر میکنن رشته حقوق اینه که شما مواد رو حفظ بکنی، اصلا اینطوری نیست. رشته حقوق اینه که قدرت تحلیل مواد داشته باشی. فقط بهشون میگم بچه ها یکی دو ماه 3 ماه صبر کنید، چون اولش میاید. خب یه سری دروسی دانشگاه ما ارائه میشه که با ریاضی شما خیلی همخوانی، مثلا قواعد عربی، طرف از وسط فرمول بلند شد اومده، میگن مثلا الان اینجا انه باید کابره یا انه باید گیرم، میگم 2-3 ماه صبر کنید، یکم میخورین در و دیوار، بعد راتونو پیدا میکنید. به شمایی که اومدیدم توصیه میکنم یکم صبر کنید. شما که اومدید، نه که شما که الان اومدین، اونا که همه ثبت نام کردن، یه تعدادی هم تشریف آوردن اینجا و کلاس با حضور این بزرگواران تشکیل میشه، یکم صبر کنید. جسب آقا چند تا کلمه گفت من نفهمیدم، خب یه مقدار بریم جلوتر، این کلمات هم برای شما چی میشه؟ آشکار. زود تصمیم نگیرین که من نفهمیدم پس معلومه من تفسیر عالیم نمیشه، من برم مثلا یهودی بشم. حالا 5 دقیقه صبر بکنید، مثلا 2 هفته بعدم یهودی بشید اتفاقی نمیفته. یکم با صبر و تدریج، اگرچه که من سعی میکنم که حتی المقدور بحثو خیلی پیچیده نکنم. بزرگوارانی که قدیمی ترن اگه چیزی رو تکرار کردم و توضیح دادم که قبلا گفتم، اونم خیلی نگران نشن، صبر کنن تا بزرگوارانی که اومدن یه مدتی بگذره و همه با هم همراه و همچی؟ همسان، همپا، همکار، مثلا همکلاسی اینا بشیم. خیلی خوب. ببینم اگه هیچی نشده سه تا سوال اومد. خب سه تا سوال جواب بدیم وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، مثلا وقت بخیر، ممنون. من برای اولین بار شرکت کردم در این کلاس. می‌خواستم راهنمایی کنید چیکار کنم که از کلاس بهره کافی ببرم. الان دقیقاً در مورد همین گفتیم. حتماً سوالشون رو زودتر فرستاده بودن. عرضم اینه که 16 و 28 دقیقه فرستادن. 3 دقیقه قبل. عرض کنم
فرستادن
ایشون یکم عقب‌تر فرستادن. آها. آها 16 این ساعتی که می‌خواید ساعت ارسال شماست. آها خیلی خوب. همین عرض. یکم صبر کنید. اگر به تفسیر علاقه مندید کم صبر کنید، چون ما اینجا نه فقط بحث لغوی میکنیم، نه فقط بحث شأن نزول میکنیم، سعی میشه که مطالب یکم بیاد تو زندگی روزمره. دو، همینطور صوت تلیه حکمت سال 99 سطح 1 کی در سایت ها و صفحات افراد بارگذاری میشه؟ اینو از بچه های کانال آموزش ببینید. چطوری باید به صندوق پول واریز کنیم؟ یه پیوندی رو روی همین صفحه مجموعه گذاشتن، شما تشمی برید توی اون پیوند، همون لینک شما عزیزان، و چیکار میکنید؟ 10 میلیون 20 میلیونی که میخواد صدقه بدید و واریز میکنید. یه بار دیگه کلمه ها رو میگین. کلمه ها تایم، مرسی، اوکی، کنسل، آنتراکت، وایس و پوزه. پوز که حالا نیست چون تو دست کلاس میچرخونن که بچه ها با کارتان پول بدن، ولی اون کلمات مرسی و تایم و اوکی خصوصا خیلی کلمات درآمدزاییه برای صندوق صدقات ما، خیلی الحمدلله اینا پول میاره. تعداد جلسات حق غیبت تفسیر هم بفرمایید لطفا. تفسیر 4 جلسه شده، اما این دوره موقع ثبت نام داخل سایت نشد 3 جلسه دیگه، 4 جلسه نیست، بسته به تعداد جلسات. شما رو 3-16 هم حساب کنید، اگر کلاس ها 17 یا 18 هفته بشه میشه 4 تا. اما همین اول نگید پس 4 هفته اول غیبت میکنن بعد یه جلسه با تاخیر میاد حذف میشید. استفاده کردن از غیبت واجب نیست. بعضی دانشجو فهم میکنه 13 هفته از نیم سال گذشته همه کلاس‌ها رو رفتم، این سه جلسه غیبت بکنم این غیبت‌ها حروم نشه. حروم نشه چه، خب بقیه سه هفته هم برو کلاس اتفاقی نمی‌افته که. ما نمیتونیم حضوری بیایم، چرا؟ مثل همون کلاس‌هاست دیگه سبکش. آره روی صفحه بچه‌های جایی گذاشتن شما میتونید ثبت نام بکنین. هر جلسه با توجه به بحث کرونا و فاصله گذاری و اینها یه تعدادی رو میگن بیان کلاس، حالا یا قرعه کشی میکنن یا نوبت میدن. اگر مایل بودید حضوری تشریف بیارید میتونید برید روی کانال، اونجا جایی هست برای ثبت نام اونایی که تمایل دارن که ولی خدا وکیل اگه کرونا مرونا دارین، آنفولانزا اینا دارین،
نه
اینا بقیه خلق الله رو اینجا نابود کنید. بله آره، کانال معاونت آموزش، این کانال رسمی برای کار آموزشی نیست، اون کانال کل بنیاده. ببخشید من متوجه نشدم، استاد فرمودن اگه سه بار تلیه کسی حذف بشه الالعبد محروم باقی میمونه. این طرف من گفت حسن و حسین سه تا دختران مقاوی هستن. گفت برادر حسن و حسین نیست، حسن و حسین سه تا نیستن، دو تا دختر نیستن، پسرن، مقاوی نیست، معاویه است، اونم تازه امیرالمومنینه. من گفتم تو تفسیر یعنی تلیعه نور اگر سه بار از دوره حذف بشید دیگه چی میشید؟ الالعبد حذف میشید. تو تلیعه شما 10 سال سطح 1 حذف بشید، سال بعد دوباره میتونید از اول بیاید. من اینو گفتم الان تلیعه نور تلیعه حکمت. استاد من از زمان تفسیر سوره یوسف اکثر کلاس ها رو شرکت میکردم، حقیقتا خاطرم چند بار حذف شدم ولی فکر نمیکنم از حد مجاز بیشتر باشه. خب انشالله که فکرتون درست باشه. سلام علیکم. علیکم السلام. این کلاس تفسیر هست یا تدبر؟ تفاوتش رو بفرمایید. تفسیر البته جمعی از تفسیر و تدبر، یه وقت هست من خودم تفسیر قرآن میکنم، من که در این حد نیستم. این کلاس بیشتر تدبره، آنچه که بزرگان گفتن میگیم، سعی میکنیم خودمون هم روش یه تفکر و تدبر و تعمقی بکنی، حالا از دستبندیاش نکاتی که به وجود میاد. ولی نه تفسیر به اون معنی که مثلا مرحوم تبرسی بشینه تفسیر بکنه، نه اصلا حد حقیر اینا نیست. چگونه فایل های قبلی دسترسی داشته باشیم؟ روی سایت هم فکر کنم شهید پالیزبانی دات آی آر داره، هم علی غلامی دات آی آر برید، قسمت تفسیر سوره هستن. آره هر کس هم لطف کنه یک سوال بپرسه، چون تعدادتون خیلی وحشتناکه. خب فلذا چیز کنید، هر کدوم یک سال بود چه همین شروع نکردیم 14 تا سال اومده. این که افراد عادی آیا می توانند وارد تدبر باشند و خود آن تدبر کنند، در مورد نوع تدبری که در مدرسه قرآن صورت می گیرد اطلاع دارید؟ این نوع تدبر صحیح است؟ اطلاع ندارم اون بزرگواران چیکار میکنن، اما ما اینجا اگر مطلعی به ذهنمون میرسه عرضه میکنیم به تفسیری که بزرگان گفتن، نه اینکه من بزنم از این آیه اینو برداشت میکنم از فردا روزه مثلا کله گنجشکیه، اینجور نیستش. مقرری از کجا
مقرری از کجا بفهمید؟
نه گفتن از کجا متوجه خانش ما میشوند، یعنی کجا میفهمید ما خوندیم؟ خدا میفهمه پس ما هم میفهمیم. یعنی اگه بگی من نخوندم میگم خوندم، دوباره جهنم چی سر جاش. سلام استاد، علیکم السلام. خیلی خدا رو شاکرم که دوباره وقت کلاس تفسیر تن بعدیشم سلام حضرت. استاد راستش من دیگه از غیبت اطرافیانم خسته شدم، چقدر بگم که حرومه؟ چی بگم؟ خدا ان شاءالله بهتون صبر بده، اونا رو عاقبت به خیر بکنه. اگه یه حدی رسیدید دیگه گوش نمیکنن و کار خودشون ادامه میدن، حتی مقدور آدم باید چیز کنه دیگه، اون محفل رو ترک بکنه. بعضیا نمیدونم این همه حرف در مورد خودمون داریم، در مورد بقیه حرف میزنیم، من واقعا نمیدونم چه ضرورتی داره. نوشتنشون هم جریمه داره؟
ارسال کلامات.
یعنی کسی مثلا می نویسه تایم اوکی مثلا می
نویسه
دارن چت میکنن. این تا نزدیکی های جهنم داره، خود جهنم، ولی حالا ننویسین، یه کم کم عادت بکنین این کلماتو بزنین زبان شیرین عزیز خودمون رو دریابیم. سعی کنین ننویسین، تا حالا هم چی فکری نکردیم. به جای وایس چی بگیم؟ بگین صوت، صدا. یعن صوت کلاس از کجا میتونیم؟ این میشه به جای وایس. به جای مرسی بگید سپاس، ممنون، تشکر. چه میدونم به جای تایم بگید زمان، وقت. به جای اوکی بگید باشه، حل، هماهنگ. به جای آنتراکت بگید وقت استراحت. به جای پوز بگید دستگاه مثلا کارتخوان اینا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 108 رو وارد شیم با برخی از احتمالاتی که درش داده شده. خدا به مسلمونا میگه، اما اینکه آیا امطوریدونه واقعا فقط مسلمونان یا نه، اینو بعد عرض میکنم. آیا میخواهید دو مرتبه از پیغمبر یه سوالایی بپرسید همونطور که از موسی پرسیدن از گذشته و در گذشته خوندن؟ و من یتبد دلیل کفر بل ایمان، هر کی کفر رو به ایمان تبدیل بکنه فقط زل سبا از سبیل، از راه میانه گمراه شده. گفتن مقرری رو خوندیم باید اطلاع بدیم یا فقط در صورت نخوندن اطلاع بدیم؟ نخوندن رو باید اطلاع بدن ارشد محترم مسئول کلاس.
بله، فقط نخوندن.
آره، وقتی وارد میشن اصل بر اینه که خوندن دیگه، یعنی اینجوری. در مورد این آیه اول یه تناسب شأن نزول بگم، این آیه نسبتش با قبل چیه و شأن نزولش چیه. در مورد شأن نزول آیه سه تا بلکن نیستن، اگه مقرر رو نخونده باشیم به کی باید بگیم؟ وقتی که نخونده بودید تو همون کانال آموزش شما فهمیدید این کلاس امتحان نداره، پس چطور مشخص میشه سطح‌ها؟ هر 17 جلسه یا 16 یا 18 جلسه میشه یک سطح، بعد میریم سطح بعدی. سه تا احتمال دادن که چرا این آیه نازل شد. یک، دو نفر اومدن به پیامبر گفتن که اگه واقعا پیامبری یه نامه از خدا بیار که تاییدت کنه، خدا بگه به ما که این پیغمبر منه واقعا، یا اینکه یه نهری جاری بکن، مثلا این زمینه، یه مثلا نگاه کن دست به زمین بزن، یه سنگی چوبی بزن، یه نهر جاری بشه، این کارو بکنه ما قبولت میکنیم. این یه احتمال در مورد این آیه که چرا نازل شد. دو، یه گروه اومدن سراغ پیامبر، همون چیزی که به حضرت موسی عده گفته بودن اینجا گفتن، گفتن خدا رو نشون بده. به حضرت موسی علیه السلام چی گفتن؟ آیه چی بود؟ نه خدا رو نشون بده، ارن الله جهرتن، خدا رو آشکار به ما نشون. بعضی از موسی گفتن اگه راست میگی خدا رو بیار ما ببینیم، یاد از مسلمان ها بودن پیغمبر اگه راست میگی خدا رو نشون بده، اینا هم همینو گفتن. و سومین احتمال اینه که آدم پیغمبر گفتن از یه نوع خاصی از درخت برای ما یه بت درست کن، ما میخوایم برای پرستش یه چیز ملموس داشته باشیم، یه بوتی درست بکن. تا اینا شما رو یاد چی میندازه؟ همون از آب رد شدن، هنوز تنشون نم نیلو داره، خیس نشدن، نم نیلو که داره رد نشدن. یا موسی اجعل لنا آله، یه خدای مثل همین خدا برای ما قرار میدی که ما دورش. حضرت موسی گفت شما الان از آب رد شدی، همچین معجزه دیدین، خجالت میکشین؟ گفتن نمیشه یه بوتی مثل این درست کنی برای ما؟ یعنی من صبر حضرت موسی علیه السلام در نوع خودش صبر حضرت ایوبی بوده. همون حرفا، نهر جاری کن، نامه بیار، خدا رو نشون بده، یا اینکه یه بوتی برام از یه درختی بساز، ما اینو همون حرفا رو اینا هم گفته. این شأن نزول های احتمالی. حالا کی گفته؟ سوال کننده کیه؟ سوال دو تا معنا داره اینجا. یک سوال به معنای پرسشه، یک سوال به معنای درخواسته. سائل هم سوال کننده است. مثلا ببخشید فلان خیابون کجاست؟ این میشه سوال به معنای پرسش. یه وقت میگم که به من یه کمکی میکنین، این میشه سائل به معنای درخواست کننده. هر دو تا معنا تو سوال هست. کی سوال کرده؟ یا احتمال اینه که اینایی که سراغ پیغمبر میمدن و این سوالات، یعنی درخواست ها یا سوال ها به معنای پرسش ها رو مطرح میکردن، همون یهودیان با همون رویه قبل. تو آیات قبل اشاره کردیم که یهودیا شنیده بودن که پیغمبر کجا مبعوث میشه، اومدن در اطراف مکه و مدینه شروع کردن مستقر شدن، چه تو مدینه چه تو مکه مستقر شدن، منتظر بودن پیغمبر آخر زمان بیاد. بعد اینا که منتظر بودن، حضرت که تشریف آوردن، شدن دشمن خونی حضرت. چرا؟ چون منتظر بودن حضرت بیاد بگه اینا چیان؟ قومه برترن. حضرت اومد گفت ان اکرمکم عند الله، ما یهودی مسیحیم. هر کی تقواش بیشتره، مرد، زن، یهودی، مسیحی، مسیح، هر کی باشه او برتره. اینا هم توقع اینو نداشتن، زدن زیر همه چی. این یه احتماله که همین یهودیان. برای معید سوره مبارکه قصص آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. قرآن دارید همه اونایی که اومدید؟ این سکوت یعنی آریه یا نه؟ قرآن کاغذی ها؟ کیا قرآن موبایلی دارن؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر. خب قرآن داریم بهشون بدین؟ دلیلی که میگم قرآن کاغذی میدونی چیه؟ میخوام کم کم جای سوره ها رو آروم آروم تو ذهنتون بمونه. با موبایل میزنید اون نامتون دیگه آیه رو میاره، هیچ وقت جای سوره یادتون نمیمونه. خب سوره مبارکه قصص آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. جزء 20 سوره مبارکه قصص آیه شریفه 48. فلما جاء اهم الحق من عندنا، وقتی که حق برای این مردم اومد. این آدم بهانه‌گیر ببینید چیکار. قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. میگن چرا این پیغمبری که اومده معجزاتی که آورده مثل معجزات موسی نیست؟ خدا ببینید چه جواب میده. خدا میگه اولم یک فرو به ما اوتی موسی من قبل. یعنی شما میگید این چرا مثل موسی نیست؟ وقتی موسی اون معجزات رو آورد، شما به موسی ایمان آوردین که میگین این چرا مثل موسی نیست؟ خب همینا رو موسی آورد، چیکار کردین؟ قالوا سحران تظاهرا. چیکار کردین؟ دوتا ساحرن، یکیش موسی، یکیش هارون، اینا پشت به پشت هم میدن. و قالوا انا بکلن کافرون، و به همش کافرین ما. این بهانه کودکانه که شما دارین میارین، یهودیا پیامبر را اومده میگیم ایمان بیارید، میگن این پیامبره، میگیم آره. میگن چرا مثل موسی نیست معجزاتش؟ یه دقیقه صبر کن، موسی معجزاتش ها شما ایمان آوردین، و چرا میگین این مثل موسی نیست؟ خب موسی هم که بود ایمان نیاوردین، پس گیر شما چیز دیگه است، این مثل اون نیست. خب اونم قبول نکردید که شما. این یه احتمال که آیه داره با یهودیای حرف میزنه که علت دوام دنبال بهانه. حضرت بینا گفت یه دونه گاو بکشین تو آیات قبل، حالا چون برخی عزیزان تازه اومدن، حضرت گفت این کسی که کشته شده یه گاو بکشید، دمشو، حالا یا احتمالاً دمشو یا عضو دیگریشو بزنید به این که زنده شه. اینا هر گاوی میکشتن این اثر رو داشت. چیکار کردن؟ این گاوش پیر باشه یا جوان؟ سوال کردن، جواب اومد. گاوش چه رنگی باشه؟ جواب اومد. گاوش چه جور؟ انقدر سوال کردن، هی این دایره مصداق گاو کم شد 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 تا شد یه دونه گاو. که حالا اونم حکایت داره که تو اون آیات عرض کردم. بعضی میگن یه گاوی بود که برای یه جوونی بود که اون جوون مثلا چند سال قبل به پدرش خدمتی کرده بود، باباش خواب بود، مشتری اومد، بعد به پسره گفت بابا تو بیدار میکنی برای مثلا جنس و اینا فلان؟ گفت نه، خواب پدرم حرمتش بیشتر از اینه که برای پول بیدارش کنم. بعد که پدرش بیدار شد و مثلا فهمید این کار کرده، دعا کرد که خدا او را مستغنی کنه، مثلا بی نیاز بکنه. این گاوی که اینا دنبالش بودن، گاو همین پسره بود. اونم گفت به چه قیمتی میدم گاوو؟ خیلی زیاد گفت. تشکر میکنه از عدد دقیقی که گفتین، 28 دلار مثلا. گفت گاوو کی کشتید تو پوستشو طلا میکنید، یعنی این پوستو که کندید انقدر باید طلا بکنید که این لبش به هم برسه، رو هم نیاد. یعنی دقیقا به اندازه حجم گاو طلا. میدونید چقدر میشه؟ دیگه فکر کنم این مقدار مبلغش بیش از حدی بشه که ما بتونیم تصور بکنیم. اون گاو اگه اول میکشه هر گاوی بودن، ولی سوال بیخود که بعد میرسم به این، آقا سوال کردن خوبه؟ چه سوالی؟ کی؟ از کی؟ چقدر؟ بعضی وقتا تو احکام انقدر کلید میکنیم تا به زحمت میفته. آقا فلان کار من اینجوری انجام دادم، خوبه، یعنی قبوله، برو دیگه. ببخشید ببخشید، اگه اون مثلا یکم که انجام دادم بعد تو دلم این اومده باشه، اون چی؟ میگه اگر این باشه، یه فرض دور از ذهن اینه که مثلا این شکلیه که عمل باطل میشه، اما اگه اینجوری باشه که 90% احتمال اینه، عمل شما درسته. ببخشید من اگه جز اون 10% باشم که دلشون اینجوری شده، که حالا فکر کنم یکم دلم اینجوری شده، بعد آخر عملم این به ذهنم اومده باشه، عملم باطل، نه اینکه عملت باطل، این کارتم کار شرکالودی، برای اینم باید این کارو بکنی. اگه یعنی انقدر ادامه میده تا بفهمی محدور الدم، همونجا مش بزنیم کلش بیفته بمیره، این تو محدور الدم دیگه، خون تلاله. آقا برای چی انقدر سوال بی خودی میپرسی؟ برو دیگه. این نوع رفتار بنی اسرائیل اینجا خیلی بانمکه. میگن اگه معجزاتت مثل موسی بود، با حضرت موسی چیکار کردید؟ واقعا روزه است برخورد اینا با حضرت موسی علیه السلام، که هر کاری حضرت کرد اینا یه بامبولی درست کردن. دومین احتمال اینه که اینی که داره سوال میکنه و میخواد پیغمبر رو گیر بندازه، مشرکین مکه، یعنی همونایی که بالاخره همشهری پیغمبر بودن، فامیل پیغمبر بودن، هم قبیله بودن و هر کاری دستشون بر اومد کردن علیه پیغمبر. اینا مثل یهودیان دیگه، حالا فقط آیینشون با اونا فرق کنه. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 90 رو عنایت کنید، جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 90. این از زبان مشرکینه. اینا وقتی که رسیدن به پیامبر گفتن ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه، حالا مگر اینکه، قالو لن نؤمن لک، ما هرگز به تو ایمان نمیاریم، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، مگر اینکه از زمین یه چشمه ای بجوشونی برای ما. بعد حالا آیات بعد هست که تو این سوالی که از پیغمبر کردیم، این دو سه آیه رو مفصل بهش میرسیم. دنبال چی ان؟ یه کار خاص بکن. آقا اصلا یه سوال، پیامبر اسلام چند تا معجزه داشته؟ چند تا؟ یه دونه، اونم چی بوده؟ قرآن. تمام؟ 1444 تا معجزه پیامبر اسلام داشتن. واقعا گفتن فقط قرآن بوده، که قرآن معجزه اصلی و دائمی پیامبر بوده، اما تنها معجزه این. الان یه معجزه ایشون نام بردن، چی بود؟ شق القمر. دیگه حرکت یه درختی که گفتن اگه راست میگی این درخت بگو، حضرت به درخت گفتن بیا جلو. بعد نامردا میدونی چیکار میکردن؟ یه معجزه دیگر بگم، آیه اومد که و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه اجزای عالم دارن تسبیح خدا رو میگن ولی شما نمیفهمید. به پیامبر مشکین گفتن که واقعا هم یه چیزی؟ حضرت گفتن آره، همه اجزای عالم دارن تسبیح میگن. اینا اشاره کردن به سنگریزایی که همونجا رو زمین ریخته، گفتن این سنگا داره تسبیح میگه. حضرت گفتن آره. گفتن اگه واقعا تو بتونی صدای تسبیح اینا رو به ما برسونی، یعنی اگه ما بشنویم ما ایمان میاریم، حضرت امر کردن به سنگا که صداتونو آشکار کنید. اینا شروع کردن تسبیح گفتن. این نامردا چی گفتن؟ عجب ساحری هستی ها، ولی ما نیاوردن بازم. این که گاهی اوقات ممکنه این به ذهنتون بیاد، خب ما وقتی میومدن به پیغمبر بودن یه معجزه بود، حضرت یه دونی میآورد خب ایمان بیارن. 1444 تا معجزه پیغمبر آورد، ولی اینا بودن دنبال چی بودن؟ خب پیغمبر هوا یکم سرد شد، یه معجزه بیار گرم شیم، یه معجزه بیار سرد شیم، یه معجزه بیار شب گشنه ایم. به مسخره گرفته بودن همه چیو. حالا روزی دوتا معجزه بیار، معجزه برای بازی نی که، یه وقت کسی میخواد حق رو متوجه بشه این معجزه کافیه، این نقص شد، این از بین رفت، این منقضی شد که دوباره میگه یه دونه دیگه بیار. بعد هر کی ارنا میرسه پیغمبر اگه راست میگی برای من 17 تا معجزه بیار، نمیخواد ایمان بیاری. گاهی اوقات این جمله رو مد نظر داشته باشین. ما برای اینکه کسی دین بیاره بریم خواهش رو تمنا کنیم، تلاش میکنیم. ما پیغمبر انقدر زحمت میکشید که خدا گفت بابا جون تو داری از بین میبری، نمیخواد انقدر قصه بخوری، انقدر بدوی. ما برای که نفر ایمان بیاره جونمونم بدیم ارزش داره، ولی اینکه التماس بکنیم که تو ایمان بیار، این غلطه. تو قرآن اصلا تو ایمان نیاری خدا احساس میکنه پیامبرا بیهوده بودن. مگه کیه میخواد ایمان بیاره میخواد نیاره؟ تلاش میکنیم، ابلاغ کنیم، برسونیم، سوال جواب بدیم. اما اینکه او بیاد بگه حالا من بررسی بکنم ببینم ایمان میارم یا نمیارم، یعنی الان کل انبیا موندن که شما ایمان بیاری همه بگن دستو چی قورا. سومین احتمال اینه که مؤمنین ضعیف الایمان بودن، یعنی یه عده از مؤمنین که اینها ایمانشون ضعیفه. البته آیه داره یهودی‌ها رو تحقیر میکنه، میگه شما دارین سوال میکنین همونطور که از موسی سوال شد، یعنی حتی اگه مخاطب مسلمانای ضعیف الایمان باشن توش تحقیر یهودی‌ها هست، چون داره اینا رو تحقیر میکنه، میگه دارین مثل یهودی‌های دوران موسی عمل میکنین، این تحقیر توش هست. مؤمن ضعیف الایمان کیه؟ یکی تازه اسلام آورده، شأن پیغمبر رو نمیدونه، هیچ چیز الکی پلکی میگه. حبت حضرت صبر میکرد، اما یه جاهای حرفای بیپای و اساسی میزدن، درخواستای غیر معقولی مطرح کردن. خدا میگه چی میگید شماها؟ حالا عرض کردم یه بخشیش رفتاراشون با پیغمبره که خدا دیگه سوره نازل کرد، سوره حجرات رو نازل کرد که بابا ادبم خوب چیزیه. آخه مگه میشه یه نفر الان مثلا تو حیاتم میگم فلانی؟ خب شما میگین خیلی این بی‌ادبه، حتی اگه اون فرد یه آدم عادی باشه. بعد از پشت دیوار صدام کردم پیغمبر فلان، حسد وای میستادم یا پشت دیوار میمد چه خبر، با پیغمبر حرف میزن داد میزنم ها این آیه که فرستادی چی بوده فلان. بابا آدم با یه آدم محترم صحبت میکنه صداشو بلند آروم صحبت میکنه. میگم یه جایی نمیدونم کدوم کتاب اینو خوندم انقدر قصم شد که نه یادم بوده نه دیگه رفتم دنبالش، که ارامی اومدم مثلا از سفر اومده بود مدینه، میومد جلو حضرت پاشو دراز میکرد میگفت خیلی تو را بودم ناخونم بلند شده بگیر. اصلا آدم نگاه میکنه خدای اینا رو از چی درست کردن، یعنی از الوار آدم بتراشن پینوکیو باشه شعورش از این بیشتره. پا تو جلو پیغمبر دراز میکنه ناخونه منو بگیر. خدا سوره نازل کرد بابا پیغمبر صدا کنید، صداتون رو بلند نکن، او رو از پشت دیوار صدا نکنین، او رو صدا میکنید مثل صدا کردن بین خودتون نباشه. شما الان یه استادتون داره دانشگاه میره استاد استاد برم میام، کدوم آدم این قدر داشتی؟ میدوییم نزدیک فرد که رسیم نفس کن بعد کنارش قرار میگیریم مثلا سلام استاد، تا او متوجه بشه ادو استاد استاد برگشت باستا برم میام. هیچ آدم این کار رو نمی کنه. مؤمنه، حالا ایمان آوردن یه شهادته اینی گفتن، ولی هنوز معرفت کسب نکردن. در مورد نسبت آیه با قبل، این که این آیه در کنار آیات قبلی معناش چیه؟ تو آیات قبل ما رسیدیم به بحث نسخ، حالا بزرگوارانی که تازه تشبه بردن ما ننسخ من آیتن او ننسها، ما آیه‌ای رو نسخ نمی کنیم یا به فراموشی نمی سپاریم مگر اینکه نعت به خیر منها او مثلها، یا بهترشو میاریم یا مثلشو میاریم. نسبت آیه با قبل اینه، ما نسخ میکنیم، یه حکمی دادیم این حکم برمیداریم حکم جدید میاریم، یه قاعده یه پیغمبر میبریم یه پیغمبر دیگه میاریم. یکی از منسوخات معجزاتن، یه معجزه بود تا یه زمانی اون معجزه رو میبریم یه معجزه جدید میاریم، این معجزه جدید به جای معجزه قبلی. شما نمی بگین ما همون معجزه قبلی رو میخوام، معجزات جایگزین هم میشن. نه، ما در صورتی پیامبر رو قبول میکنیم که مثل موسی عصاش اجدا بشه، مثل عیسی نمیدونم پرنده درست کنه. سلام رجمه، این چه حرفیه؟ پیامبر جدید اومده متناسب با زمان خودش معجزه جدید آورده، برای چی باش مخالفت میکنید؟ و اون طرف شما که سابقتون مشخصه که اون معجزات قبلی هم که اومد ایمان نه بودید، دوما مسخره بازی بودید دیگه، مشخصه. حضرت موسی علیه السلام گفتن معجزش فقط این نبود که دست گریبان بکنه و یه نوری خارج بشه یا عصا، 9 تا معجزه دیگه تو همون دوره‌ای داره که هنوز نرسیدن به آب و آب باز نشدن. 9 تا معجزه. مثالش چی بود؟ ملخ‌ها حمله می‌کردن اون زمینایی که برای قبطی‌ها و فرعونیا بود نابود می‌کردن، به زمینای سبتیا که طرفدار حضرت موسی بودن کاری نداشتن. آب نیل رو اونا برمی‌داشتن، خون بود اینا برمی‌داشتن، آب بود. 9 تا معجزه اینجوری هم بود. باز اومدن حضرت زد آب باز شد، اینا از وسط آب رد شدن، اونا اومدن همه اینا رو دیدن باز ایمان نیاوردن. اون موقع ایمان نیاوردن. حالا به پیغمبر میگن تو اگه مثل موسی معجزاتت بود، صبر کن یه دقیقه. اصلا پیغمبر میگه موسی موقع که معجزاش رو شما گوش کردین؟ نه. حالا گفتیم اگه این مثل اون بود، این اخلاق بهانه جویانه اینجا چرا اینجوریه؟ الان اینجا اونجا چرا اونجوریه؟ خب این مشخصه که چی تو ذهن طرف میذاره و نسبتش اینه. کسی این اخلاق رو پیدا کرد بعد به تبدیل کفر و ایمان دوچار میشه ها. یعنی بعضی وقتا آدم رو دنده لجبازی میفته، نمیخوادم کم بیاره، تا کجا پیش میره؟ تا کفر. من شروع میکنم بحث کردن با ایشون، میگه خب مثلا امیرالمومنین علیه السلام اینجوری گفتن، کی امیرالمومنین رو قبول داره؟ خب پیامبر اینجور فهمیدن، کی پیامبر رو قبول داره؟ میگه اقتضای معاد اینه، کی معاد رو قبول داره؟ میریم سراغ قرآن، کی قرآن رو قبول داره؟ بعد می خب خدا این حدیث قدسی، کی خدا رو قبول داره؟ آقا بس، اصلا اشتباه کرد با تو بس کرد، خجالت بکشی شو واسه دیگه. نه نه، من تو بس نباید کم بیارم. بذار اول که میخوام با تو صحبت کنی چی بگین؟ چی قبول داری؟ خدا رو قبول داری؟ پیامبر، نبوت، اهل بیت؟ تا اینجا از اینجای بعد بس بود. آدم وقتی افتاد به بهانه گیری و لجاجت همجون میره. ببین اصلا نمیخواد با من بحث بکنه، چون من احساس کنم شما برای که شاخه منو بشکنی حاضر بگی اصلا خودت هم مثلا الان سرندیپیتی هستی، ولش کن لجاجت تو بس. آقا من ایستی فکر میکردم الان تو واقعا اینطوریه؟ خدا خیلی به من تعارف میکردم اینجوری یاد گرفتم دستت هم درد نکنه. یا نه من این چیزی فکر میکردم. بعضی مشکلی که دارن اینه، 30 سال یه جور فکر میکردن، وقتی میفهمن غلطه به جایی که خوشحال باشن که از این بعد فکر درستش رو فهمیدن، قصه 30 سال غلط قبل رو میخورن، شروع میکنن به مقاومت کردن. نه اینجور نیست، شما توجیه نکن. اولا توجیه یعنی آشکار کردن و توضیح دادن، این چیز بدی نیست. ثانیا اینه که شما از حرفی که داری میزنی نمیتونی عقلا دفاع بکنی، فقط میگی من 30 سال بهش معتقدم، بابام همینو میگفته. خب خودت و بابات هر دو بزرگوارین، ولی اشتباه میکردین. خدا رو شاکر باش فهمیدی، درستش کن. نه دیگه، ما نمیتونیم چیزی 30 سال میگفتیم که عوض کنیم. حرف مرد دوتا مرد اونی که یه حرف بگه فهمید اشتباهه عوضش کنیم، یه حرف مرد اینه. حرف مرد یکی نیست، حرف لجباز یکیه. بریم وارد آیه بشیم. میگه ام توریدون، یا اگه قبل رو نگاه کنید اونایی که جزوه دارید، آیه 107. تو آیه 107 یه عبارت دیگه داریم، میگه چی؟ چی؟ کی داره با صدای آروم میگه علم تعلم؟ حاضر بلندتر بگین علم تعلم. از علم تعلم و این عبارت ام توریدون چیزی گیرتون میاد؟ چی به ذهنتون میرسه؟ بقیه هم همینطوری. اونجا میگه علم تعلم، اینجا میگه ام توریدون. اینا رو پشت هم ببینید همینجوری چی به ذهنتون میرسه؟ یه تدبری بکنید بگید.
شاید بحث اینه که اگه میدونید که میدونید، اگه نمیدونید پس مثل قوم موسی به
ادامه نه نه چی؟
علم تعلم اشاره به فطری بودن
نه نه دیگه باز این گربه اومد. یه گربه هر روز میاد اینجا یک جوری ناله میکنه آدم واقعا. بفرمایید. خوبه یکم واضح ترش میکنی، درست دارین میگه. این تو توریدون یا تو تعلمه؟ خب پس بعد میگه توریدون، حالا چی میشه؟
اون یکی که درخواست میکنه از خدا، از پیامبر معجزاتی میخواد.
با این که میدونید. آفرین. علم تعلم یه پله بالاتر. ام توریدون، علم تعلم یعنی نمیدونین چیزی، به این واژه رو نمیفهمین. اینجا میگه ام توریدون یعنی میدونین ولی میخواین؟ یه کار دیگه بکنین. این چرا اتفاق میفته؟ چرا آدم ها با اینکه یه چیزی رو میدونن یه جور دیگه عمل میکنن؟ یه آیه قرآن داریم خیلی من این آیه برام عجیبه، چون خودم بهش دوچارم دیگه. آیه اینه: بلی یرید الانسانو لیفجر امامه. آدمیزاد چی دوست داره؟ لیفجر امامه، مقابلشو باز کنه. خودمونیش این میشه. آدم ها دوست دارن هر کار دلشون میخواد بکنن، از این که بهشون بکن نکن بکنی خوششون میخواد کار خودشو. آدمیزاد کلن دوست داره جلوش باز باشه. اینا فهمیدن علم تعلم ان الله، شما نمیدونین خدا کیه، نمیدونین خدا چیه. حالا اینجا ام توریدون، یعنی با اون که میدونید باز اراده این کارو کردین. این یعنی این که یه چیزی فهمیدید، با این که فهمیدید دارید او رو میزنید کنار و کاری که دلتون میخواد میکنید. این اتفاق میفت. تا همین آیات حالا جزء 30 و ایناست، یه گنده بود اسمش یادم رفته، در میان قریش خیلی فصیح بود و خیلی عاقل بود، 11-12 تا پسر داشت، خیلی هم معروف بود. رفتن سراغ این، گفتن آره پیغمبر اومده و این حرفا رو میزنه، تو بگو که مثلا قضیه از چه قراره. این قرآن رو برداشت و نگاه کرد و اینها، گفت ان هاذا الا قول البشر، این قول بشره، یه سحریه. خدا میگه فقتل، مرگ بر او باد، کیف قدر. این فقتل کیف قدر فارسیش این میشه بمیری الهی نامرد، تو نفهمیدی این کلام کلام خداست، نفهمیدی، ولی رد دیرش و گفتش که این چیزه، این سخن بشره. انها الا سحر یؤثر، یک سحر خیلی مؤثر و قویه، این سحره. فکر نکنید قرآنی موقع از جانب خدا و اینا، نه اینطور نیست. الان هم نگاه کنید، گاهی اوقات توی موضوعی ما حق رو میفهمیم، اما چرا نمیگم؟ معلا اگه اینو بگم دیگه آبرو برای خودم نمیمونه، اگرچه که باید گفت اتفاقا حق رو بگی، خدا آبرو تو حفظ میکنه، بیشتر میکنه، یه جایی اشتباه میکنه. مثلا اشکالی نداره، مگه معصوم هم من کش چیز نکنم. این روزایی که شبکه ندیم، شبکه افق، ظهر تاسوعا که برنامه داشتیم یه چیزی رو من اشتباه گفتم، میخواستم بگم حدیث امام صادق علیه السلام، گفتم امام سجاد علیه السلام. رفتم دانشگاه و بعد از ظهر داشتم برای شب مطلب آماده میکردم، گفتم ظهر، گفتم امام سجاد، گفتم رفتم تلویزیون دیدم گذاشتن برنامه ظهر، نیاکم دیدم اشتباه گفتم. شب که رفتیم بر برنامه، یعنی شب عاشورا بود فکر کنم، گفتم ببخشید من قبل از اینکه شروع بکنم یه نکته رو زور اشتباه گفتم، گفتم حدیث از امام سجاد علیه السلام، درک از امام صادق علیه السلام بود، اینو گفتم که مثلا عرض کنم. خب هر شب برنامه تمام شد، سری مثلا پیامک می‌زدن، ابراز لطف کردن. یه آدمی که مثلا خیلی ارتباط خاصی هم ما با هم نداریم، شاید مثلا خیلی هم ارادت با هم نداریم، به من زد مثلا آفرین بر شما که گفتید زور اشتباه کردید. یعنی هر چیز دیگری میگفتم قطعا او به من پیامک نمیزد، از این که من گفتم زور اشتباه کردم و شب تصدیق کردم تشکر کرده بود، نه که تیکه بندازم، واقعا تشکر کرده بود. آقا من اشتباه کردم زور، بعد چی شد؟ پیچ، بنده اشتباه کردم زور، به جای امام صادق گفتم امام سجاد، الان اصلاحش میکنم. نه زشته، ولش کن، به جهت رسانی آسیب میبینی. یعنی چی به جهت رسانی آسیب؟ خب من اشتباه کردم دیگه، آدمیزاد الان دارم میگم اشتباه کردم، هیچ اتفاقی نمیفته. این حالا این که دارم میگم، نه که بنده هم همیشه همینطورم، هم که لجبازی میکنم و کوتاه نمیام و حرف خودم رو میزنم متاسفانه، اما این که یک جایی انسان احساس میکنه یه مطلبی حقه، قل الحق، حقو بگو، ولو کان علیک، ولو این که علیه تو باشه، ولو کان مر، ولو خیلی تلخ باشه، سخت باشه، بگو، بفهمید.
تو دیگه آیه قبلش فرمودید که گفت خیلی خوشم میاد،
بل یرید، من غیر از سوره توحید نپرسین کدوم آیه تو کدوم سوره، فکر کنم سوره قیامه است. بل یرید الانسان لیفجر امامه، فکر میکنم سوره مالکی قیامه باشه، نباشه از علامه گوگل اگر بپرسین سریع بهتون میگن. آره،
خب